رحمان الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
جدا من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 780 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به رسم دوشنبه شبها در محضرتون هستیم، تقدیم میکنیم به نگاه های شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو، برنامه که این افتخار رو داریم تا در اون محضر حضرت استاد یزدانی باشیم. انشالله این جلسه هم بتونیم نهایت استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا یک سلام عرض ادبی داشته باشیم خدمتشون، بعدش بریم سراغ روال اصلی برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بعد كل حمد و الیه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام عز ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که امشب هم بتونیم یه برنامه در خور شأن بینندگان عزیز تقدیمشون کنیم.
انشاءالله مثل همیشه به برکت حضور شما قطعا این گونه خواهد بود. و همونجور که بینندگان عزیز مطلع هستید، خب این برنامه شیوش به این صورت هست که کلیپ هایی که اخیراً در شبکه های وهابی پخش شده و شبهاتی که به تازگی مطرح شده اینها رو مطرح میکنیم، اینها رو به نمایش میگذاریم و حضرت استاد لطف میفرمایند و با همدیگه به نقد اینها مینشینیم. میگم با همدیگه به خاطر اینکه تک تک صحبت هایی که در این جلسه انجام میشه مانند تمامی جلساتی که در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مشاهده میکنین، تمامی اینها مستند هست و که انه خود شما پای به عرصه تحقیق و پژوهش گذاشتین و تونستین این مطالب رو به دست بیارین. پس غنیمت بشمارین این فرصتی رو که الان خداوند نصیب و روزی شما کرده. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ اول. کلیپ شماره 150 رو با هم میبینیم.
چه کسی که بخواهد از این در واقع پند بگیرد؟ فی صحف مکرمه. این قرآن در صحیفه هایی هست که دارای اکرام و اعزاز هستند و بلند مرتبه هستند. به ایدی سفره، با دستانی در واقع نوشته شده اند این قرآن مقدس که با دستانی که کرامن برره. بسیاری از مفسرین اینا منظورشون که کرامن برره میفرمایند که اصحابی هم که اینجا منظور هستند که کاتبان وحی بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها دستور میداد که وقتی که قرآن نازل میشد اینها را بنویسند. از جمله سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه هستند که جزو کاتبین وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به معاویه رضی الله تعالی عنه اینقدر اعتماد داشتند که وقتی قرآن نازل میشد میخواستند ای معاویه بیا این آیات بر من نازل شده و اینها را بنویس و این آیه به اعتقاد بسیاری از مفسرین به این مطلب اشاره دارد.
بسیار خوب، این کلیپ رو همه با هم دیدیم. قطعاً نقدهای بسیار زیادی در ذهن شما هم اومده، اما بخوایم مستدل و مستند بشنویم، بریم از حضرت استاد بپرسیم. حضرت استاد، ما بارها و بارها میبینیم که اینها به خاطر اینکه فضیلت معاویه رو بیان بکنن یک چیزی دارن که خیلی هم بهش اشاره میکنن، کما اینکه الان هم دقیقاً بر همین نقطه تاکید داشتن که بالاخره معاویه از کاتبان وحی بوده و در قرآن بسیار ممدوح شمرده شده و در فضیلت معاویه خداوند آیه نازل کرده.
بله، خدمتتون عرض کنم واقعا برای منم بسیار بسیار عجیب هست که هنوز هم کسانی پیدا میشن در جامعه اسلامی که از معاویه دفاع کنن. خیلی واقعا برای من عجیب هست در این دورانی که دیگه دوران اطلاعات هست، همه اطلاعات تاریخی در اختیار ماست، معاویه کسی است که بیش از 75,000 مسلمان رو در جنگ صفین کشته، پیغمبر بزرگوار اسلام سریع دستور به قتل او داده، در این حال یک عده‌ای پیدا میشن میان از معاویه دفاع میکنن. واقعا عجیب هست برای من. معاویه که خود پیغمبر او رو فئه باقیه میدونه، سرکرده گروه طاغیان میدونه، روایت هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم و جای دیگه است، و عجیب برای من که باز هم یک عده میان دفاع کنن. البته در طول تاریخ هم کسانی بودن که خیلی روی مسئله کاتب وحی بودن معاویه تأکید میکردن. من ببینم یک روایت بخونیم، حالا به هر حال لبخندی هم بر لب بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر شکل بگیره. در کتاب غرر الخصائص الواضحه و غرر النقائص الفاضحه که خدمتتون عرض کنم یکی از علمای بزرگ اهل سنت معروف به وطوات متوفای 718 نقل کرده، محمد ابن ابراهیم ابن یحیی ابن علی کتبی معروف به وطوات، بله، در این کتاب خودش که تحقیق دکتر محمد عبدالله قاسم هم هست، خدمتون عرض کنم در دارالقلم در دمشق در سال 1439 هم چاپ شده، صفحه 542 یک مطلب بسیار جالبی رو نقل میکنه. میگه و سؤال آخره، از یک شخصی سوال شد که اون شخص هم ناصبی بود، از معاویه سوال شد در باره معاویه، فقال معاویه تو لیس به مخلوق، اصلا معاویه مخلوق نیست،
یعنی چی؟
خلق نشده، لانه کاتب الوحی، چون معاویه کاتب وحی بوده، والوحی لیس به مخلوق والکاتب الوحی من الوحی.
عجب،
چون اینا نظر اینها این است که قرآن مخلوق نیست دیگه، در کنار خدا یک چیزی دیگه اینها درست کردن به نام قرآن که او هم میگه مخلوق نیست.
بله،
یعنی قرآن در واقع خداست دیگه، نمیشه که این، خب حالا بحث جدیش نقدش جای دیگه، به هر حال کار به مسئله نداریم. از دیدگاه اینها قرآن خدمتتون عرض کنم مخلوق نیست، از دیدگاه اهل سنت. و این آقا که ناصبی بود از طرفداران معاویه است، مشخص اهل شام، میگه معاویه مخلوق نیست. چرا؟ چون او کاتب وحیه. وقتی وحی خدمتتون عرض کنم مخلوق نباشه، کاتب وحی هم مخلوق نیست. خب اینجوری باشه که در طول تاریخ چقدر مردم وحی نوشتن، چقدر مسلمان ها نوشتن، در همون زمان پیغمبر خب کاتبان وحی فراوان بودن، بعد از او فراوان بودن، الان هم هستن کاتبان وحی.
بله،
دیگه اختصاص به خیلی ها باید در کنار خدا خدایی کنن. بله، دیگه مخلوق نباید باشه. اینو خب به هر حال گفتم در طول تاریخ همچین آدمایی هم بودن از معاویه. الان شما تعجب نکنید که این آقای ملازی داره از معاویه دفاع میکنه، در طول تاریخ کسانی دیگه هم بودن. ما تنها دلیلی که خدمتتون عرض کنم اینا برای این مسئله دارن روایت است در صحیح مسلم، اینها تنها دلیلی که طرفداران معاویه دارن برای اثبات کاتب وحی بودن معاویه هم یک روایت در صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ عربستان، چاپ اوقاف عربستان سعودی در دارالسلام، چاپ دوم در سال 1621 چاپ شده، صفحه شماره 1100، حدیث شماره 6409 که خدمتتون عرض کنم از اکرمه نقل کرده از ابن عباس که کان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان
ولا یقاعدونه، مردم با ابو سفیان توجه نمی کردن، با او هم نشین نمی شدن. به پیغمبر آمد گفت یا نبی الله سلاسون اعتینهن، سه چیز خدمتون عرض کنم میخوام شما به من بدید. بله، سه مسئله درخواست، سه تا درخواست داشت. قال نعم، پیغمبر گفت میدم، بله سه چیز مشکل نداره. چیه؟ قال اندی احسن العرب و اجمل، نه سه چیز میخوام بهت بدم، سه چیز میخوام بهت خدمتون عرض کنم بدم و تو هم در برابرش یک چیزهایی به من بده. قال نعم، قال اندی احسن العرب و اجمله، در پیش من زیباترین زن عرب هست و بهترین زن عرب هست، که او کیه؟ ام حبیب است. من میخوام اونو به ازدواج شما در بیارم، قبول میکنی؟ پیغمبر گفت بله، چرا، کیه که از احسن العرب و اجمل العرب، چه دروغایی ساخته اینا. پیغمبر گفت بله قبول میکنم. این درخواست اول. درخواست دوم، و معاویت و تجعله کاتبا بین یدک. قال نعم. درخواست دوم چیه؟ معاویه رو کاتب وحی قرار بده، بین پیش تو بنویسه. حالا این از اینم کاتب وحی در نمیاد، اینا بهش استدلال میکنن، کاتب یعنی نامه بنویسه، برات نامه نویس باشه، کاتب تو باشه،
هر چیزی رو بتونه بنویسه، یعنی کاتب دیگه،
چیزی به نام وحی توش نیومده، ولی به هر حال استدلال میکنم. پیغمبر گفت باشه چش. سومیش هم این که من فرمانده بشم با کفار بجنگم. خب اولین کسی کافر بود خودتی، باید خودت با خودت بجنگی، خودزنی باید میکرد دیگه. خب حالا این تنها دلیل این هاست برای اینکه اثبات کنن ابو سفیان، معاویه ابن ابی سفیان کاتب وحی بوده. من جوابش از زبان خود علمای اهل سنت خدمتون بخونم. آقای نووی در شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم جلد شماره 16 چاپ اول، چاپ مؤسسه قرطبه بیروت، صفحه شماره 90 به بعد، باب فضایل ابو سفیان. عجیبه اینا، برای ابو سفیان در صحیح ترین کتابشون باب فضایل داره. و همین روایت رو، تنها روایت در همین بابم هم یک روایت جعلی هست. بله، ایشون روایت رو میاره اول، دقیقا همون روایتی که در صحیح مسلم بود، بعد جواب میده. ای آدم بدان ان هذا الحديث من الاحاديث المشهوره بالاشكال، این حدیث از اون احادیثه که مشهوره که اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ابو سفیان در جنگ فتح مکه در سال 8 مسلمان شده، در ظاهر تسلیم شده و این شک و شبهه نیست، مشهوره و اختلافی درش نیست. پیغمبر که با ام حبیب ازدواج کرده، قبل از آله که به زمان طویل، خیلی مدت پیش پیغمبر با خدمت نسل ام حبیب ازدواج کرده بود. به این میگن تحصیل حاصل، آقای سجودی که تحصیل حاصل نمیدونه، این میگن تحصیل حاصل اینه. پیغمبر قبل از این سالها، قبل از این، چون ام حبیبه یک همسری داشت، با او رفته بود حبشه، در حبشه اون شوهر ایشون کافر شد و مسیحی شد و رفت و دیگه از هم جدا شدن. خدمتتون عرض کنم و همونجا پیغمبر پادشاه حبشه وکالت گرفت و پیغمبر همونجا باش ازدواج کرد، یعنی در حبشه. و بعد از اون خب وقتی برگشت مدینه دیگه همسر پیغمبر بود. سالها بعد از اون ابو سفیان اومده با به ظاهر مسلمان شده، پیغمبر میگه سه تا چیز دارم که به هر حال سه تا درخواست دارم. یک، بیا با دختر من ازدواج کن. بابا من قبلا ازدواج کردم، کجا بودید؟ این مشخصه که روایت جعلی هست. بعد از قاضی، خدمتتون عرض کنم که همون قاضی عیاض باشه، از اون نقل میکنه، میگه والذی فی مسلم هنا انه زوجها ابو سفیان غریب جدا. این در این روایت مسلم اومده که ابو سفیان او رو به همسر پیغمبر در آورد و این بسیار چیز عجیبیه. و بعد خدمتتون عرض کنم از ابن حزم نقل میکنه، میگه این حدیث وهم از بعضی از روات، توهم زدن روات و چنین روایت رو نقل کردن. چرا؟ لانه لا خلاف بین الناس ان النبی تزوج ام حبیبه قبل الفتح بدهر. پیغمبر قبل از فتح مکه مدتها پیش با ام حبیبه ازدواج کرده بوده و هی به عرض الحبشه و ابوها کافر، پدر ام حبیبه کافر بوده و پیغمبر با ام حبیبه ازدواج کرده بوده. و باز ابن حزم میگه این روایت اصلا جعلیه، یعنی تنها روایتی که اینها دارن که ثابت کنن معاویه کاتب بوده هم یک روایته، تازه اون نمیگه کاتب وحی بوده و این روایت مشخص جعلیه، واضح جعلیه، متن روایت داد میزنه که من ساختگیم. خود علمای اهل سنت گفتن این روایت ساختگی هست. چرا؟ چون اصلا اون کسی که دروغگو فراموشکار هست دقیقا اینجا مصداق پیدا میکنه، واضح و روشن هست. این از بحث روایتی که خدمتون میگم. حالا بعد غیر از اینا ابن قیم الجوزی نزدیک 17 صفحه درباره این روایت صحبت کرده، تمام جوابهای کلمای اهل سنت آوردن آورده و جوابم داده که حالا دیگه
رد کرده کلا،
رد کرده کلا این روایت رو. حالا ایشون استدلال کرد به آیه قرآن کریم که خدمتون عرض کنم، حالا منم جواب ایشون رو از زبان علمای اهل سنت بدم که میخواست ثابت کنه معاویه جزء کرام الکاتبین بوده، کاتب وحی که چیزای کرام الکاتبین هست. تفسیر آقای ابن کثیر، تفسیر آقای ابن کثیر جلد شماره 8 چاپ دارالطیبه ریاض، چاپ دوم در سال 1420 چاپ شده، صفحه شماره 321، دقیقا همین آیه رو ایشون توضیح میده که در سوره مبارکه عبس هست و قوله به ایدی سفره، که ایشون به ایدی سفره رو ایشون کاتبان وحی و معاویه میخواست تفسیر کنه. میگه ابن عباس، مجاهد، زهاک و ابن زید گفتن مقصود از به ایدی سفره ملائکه است، اونا سفیران بین مردم خدا هستند. نه معاویه که سفیر خدا نبود که. اما کی گفته مقصود از اصحاب پیغمبر؟ وهب ابن منبه، ایشون اومده گفت وهب ابن منبه، ایشون گفته هم اصحاب محمد. ایشون وهب ابن منبهی که به هر حال در اصل مسلمان بودن شک هست، از اهل کتاب بوده، کل اسرائیلیات رو ایشون وارد کتاب‌های اهل سنت ایشون کرده، در کنار کعب الاحبار یکی از اون سه نفر است که دست داشته حسابی در ورود اسرائیلیات در منابع اهل سنت. ایشون نظرش این هست که مقصود از به ایدی سفره کیه؟ اصحاب پیغمبره، که معاویه مثلا جزش باشه. اما ابن عباس، مجاهد، زهاق و بقیه گفتن که نه. ابن جریر طبری چی گفته؟ صحیح اینه که از سفره الملائکه، ان السفرت الملائکه، منظور از این بعید سفره این ملائکه است. و سفره یعنی بین الله و بین خلقه. سفره یعنی چی؟ یعنی اینا کسانی سفیر هستن بین خدا و بین خلقش. حالا بعد توضیحات دیگه هم میده، از بخاری هم نقل میکنه سفرتون الملائکه، منظور از سفره در این آیه ملائکه است. خب جناب آقای ملازهی، خدمتتون عرض کنم اصحاب پیغمبر عبدالله ابن عباس از تابعین، مجاهد و ضحاک و ابن زید و اینها همه میگن ملائکه است. ابن جریر طبری، بخاری، خدای شما، پیغمبر شما که آقای بخاری هست که بزرگ شماست، ایشون میگه مقصودش ملائکه است. فقط یک نفر اینجا این وسط، اونم یکی از وهب ابن منبه هست که خدمت رو کردن در اسلامش تردید هست، میگه منظور اصحاب پیغمبر، تازه معاویه هم نگفته. چطور تکیه میکنی بر همچین مطلب دروغی از وهب ابن منبه و میای ثابت کنی معاویه کاتب وحی بوده؟ آجوا
ممکنه بالاخره اینا که وقتی که معاویه رو تا حد ازلی بودن پیش بردن، حالا الان فردا میاد میگه بله ممکنه هم از خود ملائکه بوده این معاویه ای که
شاید از معاویه از ملائکه بوده. بله خدمتتون عرض کنم. حالا کسان این دیگه تصریح کردن که معاویه کاتب نامه ها بوده، فراوان هست. حالا من یکی دو تا خدمتتون عرض کنم نشون میدم در سیر اعلام نبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد شماره 3 چاپ دوم، چاپ 1402 در مؤسسه رساله بیروت چاپ شده، صفحه 122، که ایشون نقل میکنه که از ابی حسن کوفی، کان زید ابن ثابت کاتب الوحی، زید ابن ثابت کاتب وحی بود، معاویه کاتبا فی ما بین النبی و بین العرب. معاویه کاتب نامه پیغمبر بوده، که اینم دروغه، این همینم دروغه، همینم دلیل مستند براش ندارن. حالا چی بوده داستان؟ دلیل این که معاویه کاتب بوده چی هست؟ یک روایت جالبی هست در مسند احمد ابن حنبل که سندش هم صحیحه. ابو عوانه میگه که خدمتتون هست که محدثنا ابانه فدعوته فقیل انه یاکل، داستان این هست که خدمتتون عرض کنم، پیغمبر به ابن عباس گفت برو معاویه رو صدا بزن. رفتم صدا زدم، معاویه داشت غذا میخورد. اومدم به پیغمبر گفتم اون داره اینهو یاکل، داره غذا میخوره. بار دوم رفت منو فرستاد، دوباره رفتم دیدم دوباره غذا میخوره. بار سوم فاتیت ثانیه، بار دوم که اومدم گفتم اینهو یاکل فاتیت رسول الله فاخبرته. بار سوم دیگه پیغمبر، بار سوم که رفتم دیدم هنوز داره غذا میخوره و دعوت پیغمبر رو اجابت نمیکنه، پیغمبر گفت لا اشبع الله بطنه، خدا دیگه شکم معاویه رو سیر نکند، نفرین کرد. و ما شب بعدها، دیگه بعد از اون معاویه شکمش سیر نشد هیچ وقت، فقط میخورد و همینجور خدمتتون عرض کنم مثل آسیاب، ولی سیرایی نداشت. سند روایت هم محقق کتاب میگه رجال هو ثقات، و سند روایت دوم هم که سندش قوی هست، که هر دو روایت در خدمتتون عرض کنم در مسند احمد ابن حنبل اومده و ما از اینجا نشونیم. بله اگر میخواید ثابت کنه معاویه کاتب بوده، یک روایت همینه، بیایید به این روایت استفاده کنید. حالا این داستانی داره که انشالله یک وقتی دیگه باید بهش بپردازیم. اصلا فرض رو بر این بگیریم که معاویه کاتب وحی باشه، مگه فضیلت؟ چرا فضیلت نیست؟ ببینید من روایت داریم در منابع اهل سنت، خودی بزرگانشون گفتن. اون زمان خب آدمی باسواد کم بوده، خیلی ها میومدن در زمان پیغمبر آیاتی که پیغمبر میخون رو مینوشتن، خیلی ها بودن. حتی علمای اهل سنت گفتن اهل کتاب هم میومدن مینوشتن، اونا هم کاتبان وحی بودن. پس به ایدی سفره کرام الکاتبین اونام هستن. بدایع الفواید آیه ابن قیم الجوزی، اینم مستند زیاد داره، من فقط یکی نشون بدم. بدایع الفواید آقای ابن قیم الجوزی، شاگرد آقای ابن تیمیه، مجلد چهارم، چاپ دار عالم الفواید در ریاض، صفحه شماره 1391. خدمتتون عرض کنم میگه شخصی آمد به احمد ابن حنبل گفت بلغنی ان النصارى یكتبون المصاحف فهل یکون ذلک، من شنیدم، خبر رسیده به من که النصارى، نصرانی ها، اینها هم کاتب وحی بودن، مصحف می نوشتن برای خودشون. آیا درست همچین مطلبه؟ گفت بله، نصارای هیره بودند و مصاحف رو می نوشتن. و این نما کانو یکتبون لقلت من کان یکتبها، چون نویسنده کم بود حتی نصارا می مدن می نوشتن. خب معاویه مگه سال چندم اومده تسلیم شده؟ مسلمان که نشده. سال چندم طبق روایت اهل سنت ها صحیح، که صحیح هم هست که عمار صریح میگه اینا هیچ کدوم مسلمان نشده بودن، تسلیم شده بودن. خب سال هشتم، سال هشتم مگه چقدر فرصت بوده؟ چقدر آیه بعد از اون نازل شده که معاویه اونو نوشته باشه؟ خب اینم یک سوال مطرحی هست. حالا بر فرضم اگر کاتب وحی هم باشه، کاتب وحی فضیلت نیست. خدمتتون عرض کنم نصارا می نوشتن و حتی طبق روایت صحیح مسلم یکی از کاتبان وحی بعداً مرتد شد و رفت پیوست به دشمنان اسلام. وقتی می خواستن او رو دفن کنن، هر کاری کردن زمین جنازه او رو قبول نمی کرد. در صحیح مسلم هست، از اصحاب پیغمبر بوده، کاتب وحی بوده، ولی مرتد شده، رفته به کفار پیوسته، زمین دیگه جنازه‌شو قبول نمی کرد. صحیح مسلم، خدمتون عرض کنم همون چاپ ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 1213، حدیث شماره 740، که همونو به حال شخص از بنی نجار بود و یک تبول رسول الله می نوشت و فرار کرد، رسید به اهل کتاب پیوست و او رو می خواستن. خدمتون عرض کنم وقتی از دنیا رفت، حفره قبر براش کندن، می خواستن دفن کنن. هر بار که رو داخل قبر میگذاشتن و خاک میریختن، مثل فواره میزد بیرون جنازه اون شخص. چند بار این اتفاق افتاد، دیگه وقتی دیدن زمین جنازه این کاتب وحی رو قبول نمیکنه، دیگه رهاش کردن. فترکوه من بودا، همونجور رهاش کردن وسط بیابون. خب آقا اگه کاتب وحی بودن فضیلت باشه، خب این آقا هم کاتب وحی بوده، چرا جنازه‌اش رو زمین قبول نکرده؟ پس خدمتون عرض کنم کاتب وحی بودن به تنهایی فضیلت نمیتونه باشه. ببخشید طولانی شد.
نه واقعا، یعنی تک تک اینها از هر راهی که تصورش رو بکنن بخوان وارد بشن میبینن که به بنبست خواهند رسید. این تعبیری که شروع کردین آقای ملازهی چه بهتر که انجام نمیداد، و الا این همه سلسله اشکالات متعددی که اتفاقا بسیاری از اونها اصلا مطرح شدنشون به ضرر همین معاویه‌ای هست که این همه سنگش رو به سینه میزنید. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد، بسیار قابل استفاده و دقیق و موشکافانه فرمودین. بریم سراغ کلیپ بعد اگه اجازه بدین، و کلیپ شماره 151 رو با هم میبینیم.
این هم یکی از سایت های شیعه به اصطلاح بطنهای سوره حمد رو برات در میاره. اسرار سوره چی؟ مؤسسه قرآن و نهج البلاغه. البته اینا هر خودشون نمیگن. حالا ببینیم این چه بطنی در آورده، بیکم بگردیم تو این حرف. مقصود از صراط مستقیم امیرالمومنین علی است. دلیل بر این سخن چی است؟ بدون تردید اول بالاش ببینیم که کی حرف زده. سب کنید، اینی کدام آیت اللهی گفته؟ بذارید ببخشید بیرندگان عزیز، آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی، این نخود کی بهش میگفتن؟ یک آیت اللهی بزرگ است پیش شیعه ها که عرضم به حضور شما فکر میکنن که خب از امام صادق میگن، فرمودن که اهدنا الصراط المستقیم قال هو امیر المؤمنین، و دلیل علی ذلك قوله عز و جل. ها دلیلش از قرآن میاره، و انه ام الكتاب لدینا لعلیون حکیم. علی اینجوری گرفته، اینجا علی رو گرفته که خدا میگه که قرآن کتابی از پیش ما بلند مرتبه و حکیم، اسمش میگه امیر، این میگه منظورش علی است. خب حالا تو قرآن اومده ایزا جا نصر الله و الفت، ما بگیم آقا فلان نصر الله مثلا، یا اسمی بگیم نصر الله، اسم دیگه تو اهل سنت هم زیاده، بگیم آقا نصر الله همونی است که خدا گفته ایزا جا نصر الله، فتح یعنی فتح الله، یا شد حرف تو رو خدا. این بطنای شیعه است از قرآن که چی میکنن میگن.
بسیار خوب، دیدیم با هم این ادعایی که اینجور مطرح شد که شیعیان و بالاخره علماشون، حالا اینهایی که قرار شد بگرده پیدا بکنه اسامیشون رو، اینها دارن ادعا میکنن که صراط المستقیم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، و این ادعاییه که متاسفانه و صد متاسفانه این رو به استهزا و به سخره گرفت، حالا چه به حق باشه چه به ناحق کاری نداریم، اما این تمسخر ایشون به تنهایی خودش نشون میده که ایشون چه بهره ای از بحث علمی برده. همین به نظرم کفایت میکنه. اما حالا بپردازیم به خود مطلب علمی که داشت مطرح میکرد، صراط المستقیم رو آیا شیعیان اومدن گفتن این علی ابن ابی طالبه؟
بله، خدمتتون عرض کنم صراط المستقیم طبق روایات شیعه و سنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. یعنی صراط المستقیمی جز علی نیست، اصلا خیلی واضحه. حالا من اون روایتی که شما خوندی، خب یکی از ده ها روایت شیعه است، یکی از ده ها، ما ده ها روایت در این باره داریم که یکیش ایشون خون خوب تمسخر کرد، ولی خب روایت صحیح ما فراوان داریم. لازم نیست شما از مرحوم نخودکی اصفهانی بخونیم، من برات از امامتون امام احمد ابن حنبل میخونم و روایتی که ایشون از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کرده. لازم نیست از مرحوم نخودکی بخونیم، مسند احمد ابن حنبل در خدمتتون عرض کنم، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، مسند احمد ابن حنبل جلد اول با تحقیق آقای احمد محمد شاکر، چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ اول، چاپ 1416، صفحه 537، روایت 859، که محقق کتاب آقای احمد محمد شاکر میگه اسناده صحیح، سند روایت هم صحیحه. ما سند صحیح در منابع شما داریم، لازم نیست اصلا بری سراغ مرحوم نخودکی از علمای شیعه. در صفحه بعد ادامه داره روایت، خیلی روایت قشنگ و جالبی هست که خدمتون عرض کنم، از خود امیر المؤمنین هست که بعضی آمدن به پیغمبر گفتن کسی رو نمیخوای بعد از خودت انتخاب کنی؟ حالا اصل روایت که مشخصه چجوری جعل کردن دو دسته، جعل سر تا پای روایت واضح روشنه که چجوری دستکاری کردن روایت شد. پیغمبر گفت اگر شما بخواید ابوبکر رو انتخاب کنی، تجدوه و امینن زاهدن فی الدنیا راغبن فی الاخره. ابوبکر در دنیا زاهده و به آخرت هم خیلی رغبت داره، اگه بخواید انتخابش بکنی. اگر عمر رو انتخاب کنید او قوی هست و امین هست و از کسی نمیترسه، از هیچ ملامت کننده ای نمیترسه. این دو تا ویژگی برای این دو نفر. اما امیرالمومنین ان تعمروا علیا، اگر علی رو امیر خودتان بخوانید ولا اراکم فاعل، من میدونم که شما این کار انجام نمیدید، شما دنبال چیزای دیگه هستید. تجدوه هادیا مهدیا، او رو هدایت شده و هدایت کننده خواهید یافت. یأخذ بكم الطریق المستقیم، او شما رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه به سمت صراط مستقیم خداوند. ببینید خیلی رو سندش هم صحیحه. صراط المستقیم پس کیه؟ صراط المستقیمی جز علی نیست. اون دو نفر دیگه اگر میتونستن به صراط مستقیم مردم رو هدایت کنن پیغمبر میگفت، چون نمیتونستن، اگر هادی بودن هستن، اونا هدایت کننده بودند و هدایت شده بودند، پیغمبر میگفت. ویژگی های هر دو نفر، سه نفر رو گفته دیگه، یکی زاهد در دنیا به سمت آخرت مثلا رغبت داره، اون یکی هم قوی هست و امین هست. حالا اونا همه محل بحثه، کار بهش نداریم، ما به اونا نمیخوایم بپردازیم. اما امیرالمومنین چه ویژگی داره؟ امیرالمومنین مردم رو هدایت میکنه به سمت صراط مستقیم الهی. اما صحابه لا اراکم فاعلین، من میدونم شما دوست ندارید به سمت صراط مستقیم الهی هدایت بشید، به همین دلیل امیرالمومنین رو انتخاب نمیکنید، پیغمبر خودش داره میگه. این یک مستند که سندش صحیح بود. مستند بعدی در مجمع الزوائد آقای هیثمی هست. مجمع الزوائد آقای هیثمی، نورالدین هیثمی، ابوالحسن علی ابن ابوبکر ابن نورالدین هیثمی، متوفای 807، با تحقیق آقای حسین سلیم اسد دارانی، مجلد 12، کتاب الخلافه، چاپ اول، چاپ 1436، در دارالمنهاج در جده چاپ شده. کل مشخصات کتاب رو خدمتتون خوندم، صفحه شماره 8 در جلد 12 صفحه 8، که محقق کتاب میگه اسناده صحیح، سند روایت صحیحه، در همین پایین صفحه دوستان میتونن ببینن. همون روایت ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم. بعد آقای هیثمی چی میگه؟ میگه این روایت رحمت نقل کرده، بزار نقل کرده، طبرانی نقل کرده و رجال البزار ثقات، راویان بزار هم همه ثقه هستن. این دو تا مستند. همینجور بخوای من مستندات مختلف از محققین مختلف اهل سنت خدمتتون نشون میدم که همه گفتن علی ابن ابی طالب صراط مستقیم هست، او هست که مردم رو به صراط مستقیم هدایت خواهد کرد و این ویژگی رو دو نفر دیگه نداشتن. اگر داشتن پیغمبر حتما برای اونها هم همین نکته رو ذکر میکرد. به هر حال صراط المستقیم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، طبق این روایت سند صحیح در خدمتتون است.
جای نکته‌ای هم حالا در ضمن همین بیان شد که یه اشاره‌ای کرد و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که اتفاقا اون محور تمسخری هم که انجام میداد در همین جا بود. نمیدونم حالا اینجاها که حداقل در ظاهرش که ما نگاه میکنیم این علی همون علی هست که مثلا در باب در جای دیگه ما نگاه میکنیم میبینیم که یک علی ذکر شده در صدق الله العلی العظیم، که اونها خیلی با لجاجت خاصی، حالا بینندگان همگی بارها و بارها دقت کردن و دیدن که بالاخره در به هر مناسبت و در هر زمینه‌ای که هست اینها که میخوان قرائت قرآنشون رو به انتها برسونن حواسشون هست یه بار این علیه رو نگن. نمیدونم آیا این علی همون علی نیست؟ حالا اونجاها چرا اون علی رو نمیگن، اینجا تأکید دارن بگن بله. که نه این علی مسلماً امیرالمومنین نیست.
بله خب حالا اینجا اصرار میکنن، تمسخر میکنن، میگه آقا نمیدونم فتح و نمیدونم فتح الله و این مسائل، ولی به صدق الله العلی العظیم که میرسن دقیقا میگن نه صدق الله العلی العظیم نگی. چرا؟ چون به هر حال مقصود از علی میتونه اونجا علی ابن ابی طالب باشه و نمیگن اینها. خب این رو خود علماتون فتوا دادن. حالا شما اشاره کردید، من فتواشو خدمتتون عرض کنم، از فتاوای علمای اهل سنت وهابی نشون بدم، فتاوای اسلامی خدمتتون عرض کنم، عبدالعزیز بن باز ابن عثیمین و بن جبرین این کتاب فتاوای اونا رو جمع کرده، در دارالوطن ریاض هم چاپ شده، چاپ اول، چاپ 1415، که ازش سوال میکنه که آیا ما بگیم صدق الله العظیم یا صدق الله العلی العظیم؟ ایشون میگه که نه، همچین کاری انجام ندید. و کتاب‌های دیگه که فراوان گفتن خدمتتون عرض کنم، شایسته نیست که ما اینو بگیم. چرا؟ و نمیگن.
بله.
چون کلمه علی توش هست و کلمه علی هم توش باشه خدمتتون عرض کنم بینا برمیخوره دیگه، به وهابیت برمیخوره خدمتتون.
خیلی ممنون، متشکر حضرت استاد. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه خودتون بودین. همونجور که مشاهده میکنین تلفن ها زیرنویس شده و این امکان در اختیارتون هست که در هر لحظه که بخواین تماس بگیرین با برنامه خودتون. ان شاء الله تایم انتهایی برنامه رو اختصاص میدیم به شما بینندگان عزیز، صداتون رو ان شاء الله بشنویم، یا اگر هم بالاخره تمایل نداشتین مستقیما در ارتباط باشین، میتونین با همین راه‌های ارتباطی که زیر نویس شده در ارتباط باشین، پیامتون رو به صورت صوتی یا به صورت متنی بفرستین. انشالله کارشناسان محترم برنامه، اگر امشب شد که در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی خواهیم بود و پاسخ رو خواهیم شنید. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه می‌بینیم، انشالله برمیگردیم سریعا در خدمتتون خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی روز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنده، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمد لله تا این لحظه از برنامه دیدید اون چیزی که شبکه های وهابی در همین هفته اخیر بسیار جنجال به پا کردن، صحبت هایی داشتن به ظاهر علمی، اما علمیتش رو باید بیان اینجاها محک بزنن، ببینن آیا صحبت هایی که کردن با مبانی خودشون در کتب خودشون آیا صحه بر اونها میذارن یا غیر از اون هست، که الحمدلله با نگاه نقادانه شما بینندگان و قضاوت های خود شما قطعا به نتیجه رسیدید. بسیار خوب، بریم سراغ شما بینندگان عزیز که تماس گرفتین و پشت خط هستین. ابتداعا از تهران تماس داریم، آقا علی عزیز پشت خط هستن. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین.
علیکم السلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی یزدانی عزیز، ان شاءالله که همیشه موفق و مؤید و سلامت باشید.
ممنونم.
یه سوالی داشتم حاج آقا، مرحوم علامه مجلسی در بهار و لنوال کتاب القرآن می‌فرماید که تألیف القرآن علی قیم معاذ الله، فکر کنم جلد یا 89 یا 92، اما تخصصش رو بخوام بگم بازم مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول، مرآت العقول جلد سوم صفحه 30 نقل میکنه که من اینجا سندش رو به شما بگم، باب و انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه و انهم یعلمون علمه کله. بعد در حاشیه این کتاب در یه صفحه بعدش، یعنی در صفحه 31 از مرآت العقول جلد سوم صفحه 31، مرحوم علامه مجلسی اینجا نقل میکنه که میگه این قرآنی که ما امروز در دستمون داریم و این رو مثلا حالا امیرالمومنین به صحابه عرضه کرد، صحابه قبول نکردن و اینکه خیلی از بزرگان شیعه مثل شیخ صدوق و مثل شیخ مفید اعتقاد، شیخ صدوق که گفته که نه این
صفحه مونیتور بنده باشه، من ایشون میخونه منم نشون بدم.
بله جلد سوم
همین تیکسیه، وقد جمع امیرالمومنین امیر المؤمنین القرآن المنزل من اوله الى آخره و الف بحسب ما وجب من تألیفه.
بله در صفحه
قدم المکی على المدنی والمنسوخ على الناسخ. خب سوالتون چی هست از این مسئله؟
خب یک قسمتش که پایین میفرماید که اما والله لو قرأ القرآن كما انزل لألفتم لألفتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا، و یا ادامه میده که میگه و ساق الكلام الى ان قال غیر ان الخبر قد صح عن ائمتنا، یعنی این خبر صحیح از ائمه ما، انهم امروا به قرائت ما بین الدفتین و ان لا نتعدا. پس میگه مرحوم علامه مجلسی میفرماید که خب این قرآنی که ما امروز داریم طبق قرآنی نیست که بر طبق مثلا ترتیب نزول قرآن جمع‌آوری شده باشه، پس این قرآن همون قرآنی که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان جمع کردن، و این قرآنی که امروز ما داریم آیا واقعا امیرالمومنین تایید میکنه این قرآن رو، و آیا اگر امیرالمومنین تایید میکنه چرا اونا به زید ابن ثابت دادن این قرآن جمع‌آوری بکنه نه. و یا اینکه خیلی از قرا در جنگ یمامه کشته شدن که اکثرا همه حافظان قرآن بودن، و اینکه چرا در زمان مرحوم ابن طاووس نقل میکنه که میگه در زمان عثمان 55 نوع مدل قرآن چاپ شد، و سوال بنده اینه که آیا مرحوم علامه مجلسی که اینجا میفرماید که صحیح است در خبره اینه که این که ائمه به ما دستور دادن که این قرآن رو نه چیزی اضافه کنیم و نه چیزی کم کنیم تا اینکه امام عصر از جلال الله تعالی فرجه شریف بیاد و همون قرآنی که نازل شده و اون قرآنی که امیرالمومنین جمع کرده رو به ما بدن، و انما نهونا عن قرائت ما وردت به الاخبار، و مثلا بیان میکنه. حالا من سوالم اینه که آیا این حرفی که علامه مجلسی آورده اونم مرآت العقول یک کتابی نیستش که ما بخوایم بگیم مثل بهار الانواره؟ خب اینجا بررسی حدیث کرده و
این منتقل شده از بهار الانوار، البته این همین کلمات در بهار الانوار هم هست.
بله این همین در بهار الانوار هست، حالا یا 92 یا 89 کتاب القرآن دیگه، نزدیک 70-80 صفحه بحث میکنه. میخوام بدونم آیا مرحوم علامه مجلسی تایید میکنه که این قرآنی که امروز ما داریم همون قرآنیه که خود امیرالمومنین تایید میکنه، و یا امیرالمومنین اگر این قرآن رو میخواست جمع‌آوری بکنه خب چرا اونا به زید بن ثابت دادن قرآن رو جمع‌آوری کنه، و چقدر اختلافات در این قرآن هست؟
ببینید خود علامه بالا توضیح داده دیگه، قرآنی که امیرالمؤمنین جمع کرد ویژگیش چی بود؟ قد جمع امیرالمؤمنین القرآن المنزل من اوله الى آخره و الفه به حسب ما وجب من تألیفه، فقدم المکی على المدنی والمنسوخ على الناسخ و وضع کل شیء منه فی موضعه. فرقش این بود دیگه، فرق قرآنی که امیر المومنین، ببینید خدمتتون هست که حالا من خیلی خلاصه توضیح بدم چون این بحث سنگین هست و
بله،
اصلا
میدونم. حالا من اینو میخوام عرض کنم، یه لحظه نگاه کنید.
بفرمایید.
بازم مرحوم علامه میگه ول اخبار من طریق الخاصه والعامه فی نقص و تغییر متواتره. خب این اهل سنت که خیلی بیشتر قائل به این تحریف قرآن شدن. ول عقل یحکم بانه اذا کان القرآن متفرقا منتشرا عندنا و تصدى غیر المعصوم لجمعه لجمعه یمتنع عادتا ان یکون جمعه کاملا موافقا للواقع. خب مثلا معنا خیلی واضحه، میگه اگر عقل این رو قبول میکنه، حتی مرحوم علامه طباطبایی هم اینو در کتاب المیزان در جلد 12 آورده، میگه عقل قبول میکنه اگر یک کسی غیر معصوم متصدی جمع‌آوری قرآن بشه، که اصلا با اون قرآن با واقعیتی که نازل شده زمین تا آسمون فرق داره و خیلی
زمین تا آسمون نمیگه دیگه. ببین امکانشو داره میگه. ببین میگه کسی غیر معصوم وقتی متصدی جمع قرآن باشه احتمال یمتن عادتا نکنه جمع کاملا، یعنی امکانش هست، یعنی کسی که معصوم نیست امکان داره که مثلا یا اصلا احتمالش زیاده که اشتباه کنه. خب نمیگه حتما اتفاق افتاده.
همین قرآنی که ما در دستمون داریم و امام صادق،
خب الان سوالتون چیه، حرفتون چیه، میخوام ببینم حرف آخرتون چیه.
آیا مرحوم علامه مجلسی طبق این حرف اعتقاد به تحریف قرآن داره؟
ببینید تحریف حتما تحریف لفظی نیست، اون چیزی که از کل
تحریف موضعی،
بله، چیزی که ما از کل حرفای علامه مجلسی در این جملات میشه فهمید، حالا ما دلیل زیاد داریم برای اینکه علامه مجلسی قلب تحریف نبوده، در جای دیگه هم صحبت کرده، این هست که قرآنی داشته، هر کدوم از صحابه مصحفی داشتن.
این
خدمتون هفته های پیش هم من مفصل توضیح دادم که آقای ابن ابی داود سجستانی کتاب داره به نام المصاحف، تفاوت های مصحف صحابه رو اینجا جمع آوری کرده، نزدیک 700-800 تا روایت جمع کرده. هر صحابه بر خودش مصحف داشته، عایشه بر خودش مصحف داشته، حفصه بر خودش مصحف داشته، زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، حذیفه، عثمان، خیلی ها بر خودشون مصحف داشتن و این مصحف ها همه با هم فرق داشتن، هر مصحفی با مصحفی دیگه فرق داشت و بعض از مصحف ها مثل مصحف عبدالله ابن مسعود دو سوره آخر رو اصلا نداشته، یعنی سوره دو معوذتین رو قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو اصلا نداشته در خودش و هر جا عبدالله ابن مسعودین رو در هر مصحف میدید با دستش پاک میکرد. پس تفاوت ها قطعا بوده طبق نظر شیعه و سنی همه میگن، اما خدمتتون عرض کنم تفاوت نسخه امیرالمومنین با قرآن امروز این بوده که بر اساس تاریخ نزول جمع آوری شده بوده، از ترتیب نزول به ترتیب نزول، از رو اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده سوره اقرا بسم ربک الذی خلق، از اونجا شروع کرده و تا آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده بوده رو این به ترتیب، ناسخ رو خدمت منسوخ رو مقدم کرده، ناسخ رو بعدش آورده، هم به این ترتیب بوده و اون قرآن قطعا خب خیلی نفعش برای ما بیشتر بوده و او قرآن اگه دست ما بود خب خیلی از مشکلات شاید نداشت. علاوه بر این ما روایت فقط حرف علامه مجلسی نیست که ما مستندات دیگه هم داریم که امیرالمومنین اون قرآن به املای پیغمبر بود، هر آیه‌ای که اومده بود کنارش تفسیرش رو هم نوشته بود، یعنی قرآن در وسط بود، حاشیه داشت، در حاشیه‌اش امیرالمومنین شأن نزولش هم نوشته بود، نظر پیغمبر رو درباره تفسیر اون آیه هم نوشته بود. خب او خیلی قرآن خدمتتون عرض کنم مفیدتری بود، ولی قرآن امروزی را هم امیرالمومنین نفی نکرده. ائمه اهل بیت طبق همین گفته علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نفی نکرده، گفته آقا این قرآن به درد نمیخوره، دستور داده همین قرآن رو بخونید، ائمه ما دستور داده یک کلام یک حرف کم و زیاد نکنید به همین قرآن. پس این قرآن برای ما حجت اصل قرآن هست، ولی ترتیب جمع آوریش زمان عثمان تفاوت کرده، عثمان اون 7 سوره بزرگ رو مقدم کرده، از بزرگ شروع کرده، حالا فاتحه کتاب رو اول آورده، بعد 7 سوره دیگه که خیلی طولانی هست رو دنبالش آورده، به ترتیب تا رسیده به سوره های خیلی کوتاه کوتاه، حالا خیلی هم دقت نکردن که
تحریف به اون معنی
نه تحریف نمیشه دیگه.
همونجوری که اتفاقا خود آقا علی عزیز شما حالا دست به بهارتون هم الحمدلله خوب هست، جلد اول بهار صفحه 48 دقیقاً ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دقیقا این نص خود کلام علامه مجلسی هست که انا نحن نزلنا الذکر ای القرآن و انا له لحافظون عن زیادت و نقصان و تغییر و تحریف. این دیگه نص صریح خود مرحوم علامه مجلسی هست در یک جا. بله و در جای دیگه اصرار میکنم بهار جلد 89 صفحه 75 هم باز میفرمایند که ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار الاحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، یعنی صرفا همون هدفی که بارها و بارها هم همگی شنیدیم که به مناسبت های مختلف زمانی که مرحوم علامه مجلسی در بهار مطلبی رو ذکر میکردن یک روایتی رو میآوردن، خب طبیعتا میخواستن اون رو توضیح بدن و تعابیر مختلف رو بیان بکنن در اون رابطه.
درسته. صفحه بعدش تو همین مراتع العقول جلد سوم صفحه 31 تو حاشیه میفرماید که قال الشيخ السديد المفيد روح الله روحا في المسائل، میگه از شیخ مفید سوال میپرسن، بعد شیخ مفید جواب میده، میگه که لم یزن منه شیء و ان کان الذي جمع ما بین الدفتين الان لم یجعله في جمله ما جمع الاسباب دعته الى ذلك منها قصور عن معرفت بعضه. پس نتیجه میگیریم این قرآنی که امروز داریم ما به خاطر قصور بعضی از صحابه بوده که این قرآن اینجوری جمع آوری شده و میشه بگیم که این قرآن، حالا نمیخوایم بگیم زیاد نه چیزی از اون کم شده نه چیزی اضافه شده، و یا حالا اگر با میخوایم طبق کلام مرحوم علامه مجلسی که مرحوم علامه مجلسی که امام صادق فرمود در سوره واقعه که و تل این منزود نبوده و تل این منزود بوده یا آخر آیه
حالا این اختلافات رو خواهیم کنه آقای علی عزیز بزرگوار.
بله.
این اختلافات در قرائات همین الان هم هست، الان در آفریقا قرائت ورش رو میخونن که خب خیلی از کلماتش با قرآنی که ما از 700 آسم داریم تفاوت داره، اینا تحریف به حساب نمیاد. من فکر میکنم آقا علی بزرگوار برادر عزیز عذرخواهی میکنم از شما، بحث کردن که بحث تعریف قرآن نه به نفع ماست نه به نفع اهل سنت، هم به ضرر ماست هم به ضرر اهل سنت.
سنت همش ادعا میکنن شیعه قائل به تحریفه، اگه شیعه قائل به تحریفی خودش اونا که خیلی بیشتر
ممنون هستیم. بله میخواستم همین رو بگم آقا علی عزیز بزرگوار، دست شما درد نکنه. ببینید ما اگر فرض بر فرض محال بگیریم که علامه مجلسی گفته باشه قرآن تحریف شده، که باز میشه گفت تحریف معنویه نه تحریف خدمتتون عرض کنم لفظی، نمیتونن اینا ثابت کنن حتما تحریف لفظیه. خب اونا خلیفه اولو دارن، خلیفه دومو دارن، ابن عباسو دارن، عبدالله ابن مسعودو دارن و ده ها نفر از صحابه که قائل به تحریف قرآن بودن. پس خدمتتون عرض کنم اصلا این به نفع ما نیست، یعنی صحبت کردن درباره اینکه قرآن تحریف شده نشده به نفع ما نیست. اون چیزی که از کلام علامه مجلسی ما میفهمیم این هست که قرآن امیرالمومنین با قرآن امروزی تفاوت داشته، همه میدونن این تفاوت داشته. هم قرآن خدمتتون عرض کنم خود عبدالله بن مسعود هم با قرآن امروزی فرق داشته. فقط این قرآنی که الان طبق نقلی که اهل سنت دارن قرآنی است که از حفصه مونده، نسخه حفصه است. بله طبق جمع آوری او جمع آوری شده و جمع آوری امیرالمومنین بر اساس ترتیب نزول بوده، اما فرق داشته در آیات، نمیدونم اینا رو نمیشه ازش استفاده کرد. قرآن امیرالمومنین بر اساس ترتیب نزول بوده، در کنارش حاشیه‌اش، در حاشیه‌اش تفسیری که پیغمبر املا کرده بوده رو نوشته بوده و انشالله حضرت صاحب الزمان که بیاد قطعا اون قرآن رو هم ما خواهیم دید و از نظر متنی کسی نمیتونه ثابت کنه که تفاوت اساسی داشته با این قرآن امروزی.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکریم، تشکر میکنیم آقا علی عزیز. همین نکته ای که حضرت استاد فرمودن و بارها و بارها هم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تصریح کردن که بالاخره ممکنه هر، یعنی در بدترین حالت ممکن هر کدوم از علما بالاخره ممکن الخطا هستن، ممکنه چه این اتفاقی بیفته و اشتباهی انجام داده باشن، اما این رو بدونین که اگر بنا بر نفش قبر باشه، اگه بنا باشه که اون گذشتگان صحبت هایی که کردن اینها رو بخوایم بازگو بکنیم، مسلماً یک فاجعه‌ای برای تمامی اون مخالفین به وجود میاد که اصلا جمع کردنش کار ساده‌ای نخواهد بود. پس به خاطر همین اون چیزی که حالا سابقاً هر کسی به اسم علما یا هر بالاخره نظریه پردازی بیان کرده، اون در جای خودش نظرش برای خودش محترم، اما خب هر کسی میتونه الان برای خودش یک مکتبی داشته باشه، یک تصوری، یک تصدیقی برای خودش حاصل بکنه و بر اساس اون منهج فکری خودش رو بچینه. بسیار خوب، تشکر میکنیم باز هم از شما جناب آقا علی عزیز که از تهران همراه برنامه خودتون بودین. خب تماس بعد از شهر کرد هست، آقا محمد عزیز پشت خط هستن. آقا محمد در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام محضر شما و حضرت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقا محمد.
چند تا سوال میتونم پرسم؟
یک مقدار بفرمایید آقا محمد، استودیو رو اگر ممکنه بلندتر بکنن عزیزان. بفرمایید آقا محمد.
چند تا سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید، حالا یکی یکی اگر بپرسین. آره حضرت استادم پاسخگو هستن.
خب در عقیده شیعه اینه که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک دختر بیشتر نداشتن، یعنی حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها و اهل سنت.
شیعه اینجوری که شما میفرمایید اینجوری هم نیست، یعنی اختلافیه، دیدگاه اختلافیه.
چطور اختلافیه؟
ما هم و اون طرفی دلیل داریم براش که خدمتتون عرض کنم پیغمبر 4 تا دختر داشته، هم اینکه یک دختر داشته، برای هر دو دلیل هست، یعنی از اون مباحث اختلافی هست که خیلی فرقی هم نداره با حال ما.
خب من چند تا روایت پیدا کردم معتبرم هستن در مورد اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 4 تا دختر داشتن و خود
آیات قرآن زیاد داریم، حتی روایت در کتاب شریف کافی داریم و کتابای دیگه هم داریم.
بله از در قرآن اومده و بنات. حالا نمیدونم
اون که خدمتتون عرض کنم نمیتونه دلیل باشه. ما نساء انام در قرآن داریم، در سوره آیه مبارکه مباهله نساء انا داریم و مقصودش فقط حضرت زهراست.
بله یعنی خب اون تکلیف دقیق مشخص نیست که تکلیف چیه دیگه.
چی؟
دقیق تکلیف مشخص نیست، یعنی ما الان
اختلافیه دیگه. هر دو طرف ما روایت داریم، ما در نهج البلاغه هم روایت داریم از امیرالمومنین که دخترای دیگه هم داشته. خب به هر حال هم این ور دلیل زیاد داریم، هم اون طرف دلیل زیاد داریم، مخالف داریم، موافق داریم. علامه سید جعفر مرتضی رضوان الله تعالی علیه کتاب داره به نام بنات النبی ام ربائبه که اونجا بحث کرده، ایشون نظرش این هست که دختر دیگه ای نداشته، ولی خب نظر دیگه ای هم هست که اونم کم دلیل براش نیست، برای اونم دلیل هست. حالا ما قبلا خیلی اصرار داشتیم روی این مسئله که پیغمبر فقط یک دختر داشته، ولی خب بعدن به دلایل دیگه برخوردیم و نظرمون خود متزلزل شد و الان مردد.
بس اختلافیه بالاخره.
بله من بس اختلافیه.
خب آقا محمد حالا
میخواد چی حساب کنید؟
بله چه نتیجه میخواستیم بگیرین از این مطلب؟
اگر حالا بگیریم که اون فرضی که اون قولی که گفته شده 4 تا دختر داشتن، اون دو دختری که حالا گفتن همسر عثمان شدن فضیلت محسوب میشه برای عثمان یا نه که میگن نبی مکرم؟
با همین دخترها قبل از عثمان با کی همسر کی بوده؟
درست همسران دیگه هم بودن ولی
نه، همین دوتا دختری که همسر عثمان بوده قبل از عثمان با کی ازدواج کرده بودن؟
کسی بود به نام
پسران ابولهب. پسران ابولهب هر دوی این حالت اینا بیشتر به افسانه شبیه تا واقعیت تاریخ. میگه پیغمبر دو تا دخترهاشو داد به هر دو تا دختر ابولهب، در دو تا پسر ابولهب، با اینا ازدواج کردن. بعد از اینکه آیه تبت ید و ابولهب نازل شد اونها طلاق دادن، ناراحت شدن، دختران پیغمبر رو طلاق دادن. بعد عثمان با یکی از اینها ازدواج کرد و اون یکی هم که طلاق داده بود هیچ کی نمیاد خواستگارش. خیلی عجیبه این مسئله. تا اون زن عثمان از دنیا رفت، ام کلثوم، بعد پیغمبر رقیه رو هم بهش داد. خب این وسط اصلا اون زمان خانم بیوه نمیموند، یعنی اسماء بنت عمیس تا جعفر طیار به شهادت رسید فوری ابوبکر باشه ازدواج کرد، به محض اینکه یعنی دوره عدهشون تمام شد اصلا صبر نمی‌کردن، کسی اون زمان صبر نمی‌کرد، فوری شوهر می‌کردن. و بعد جالب سالها یک دختری پیغمبر بیوه در خانه‌اش بمانه و هیچ کس هم خواستگاریش نیاد. خیلی عجیب هست تا اینکه عثمان همسر اولش از دنیا بره، بعد همسر دوم باز دختر پیغمبر بشه. حالا به هر حال از اون مباحثی که خیلی جزئیاتش دقیق برای ما خدمتتون عرض کنم مشخص نیست. اگر فضیلت باشه خب برای پسران ابولهب هم فضیلت هست. ابن ابی العاص دختر بزرگ پیغمبر زینب رو به هر حال همسرش بوده، مسلمان نشده بوده تا سال 6 و 7، بعد از او تازه مسلمان شده در جنگ بدر، علیه پیغمبر شمشیر کشیده در جنگ بدر، با دشمنان پیغمبر بوده، با مشرکین بوده و اونجا اسیر شده. و زینب دختر پیغمبر، دختر حضرت خدیجه، گردنبند رو که حضرت خدیجه هدیه داده بوده به او در زمان ازدواجش میفرسته برای پیغمبر، پیغمبر به هر حال گریه میکنه و آزاد میکنه. خب اگر فضیلت هست برای اون باید فضیلت باشه. حالا نمیگیم فضیلت نیست، کاری هم به این مسئله نداریم. کسی داماد پیغمبر باشه و حق دامادی رو رعایت کنه، قطعا براش فضیلت هم میتونه باشه. در خدمتتون هستیم.
بفرمایید آقا محمد، سوال بعدیتون اگر این سوال به نتیجه رسید که الحمدلله، سوال بعدی رو بفرمایید.
بله حالا هست. خب یه سوال دیگه. محضر شما هست که یک روایتی هست استادم رو قبلا خوندندش. حالا در کتاب خاتمه مستر کل وسائل از محدث نوری جلد اول در صفحه 212 نقل شده.
خاتمه المستدرک چند صفحه؟ جلد یک صفحه
295،
جلد یک در صفحه 212.
212 خب
که به سند صحیح عن ابی عبد الله علیه السلام کان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم 12000 رجلا.
بله ففی الخصال به سند صحیح.
بله
خب
خب 12000 صحابه هستن که امام صادق اینجا اینها رو عادل میدونه. میگه کسانی بودن که شب و روز گریه میکردن و به درگاه الهی گریه تضرع میکردن.
کلمه عادل نداره توشا. 12000 صحابی بودن که 8000 تاش اهل مدینه بودن، 2000 تاش اهل مکه بودن، 2000 نفر از طلقا بودن که اینا قدری نبودن، یعنی از معتزله نبودن، مرجعی نبودن، از طرفداران ابو حنیفه که اینا بودن، از خوارج نبودن، قدری حالا یک به حال فکر کنم قومی دیگه ای بوده، معتزلی نبودن و صاحب رأی نبودن و این مذاهبی که اهل سنت در قرون اولیه داشتن هیچ کدوم از اینها نبودن. خب شبا گریه میکردند و این مسائل. کجا گفته عادلن همشون؟
اونجا گفته بار الله قبض روح من کن قبض اینکه نان خمیری بخوریم.
چه؟ اونا گفتن خدایا اقبض ارواحنا قبل ان ناکل خبز الخمیر. خب که چی؟
بله خب این صحابه که اینجا گفته اینا حالا صحابه نیکوکار نبی مکرم بودن یا
آدم های خیلی خوبی بودن؟ اینا خب واضحه آدم های زاهده بودن، به نان خمیر که منظورش نان گندم هست اصلا دنبال این نبودند و با همون نان جوشون سر میکردن. نه معتزلی بودن، نه حروری بودن، نه صاحب رأی بودن، هیچ کدوم از اینها نبودند و همیشه آدمایی بودن. اما بحث عدالت البته نداره توش، اما آدمای خیلی خوب بودن. ما اینا رو قبول داریم. اینها کسانی هستن که حالا درسته یک زمانی خدمتتون عرض کنم امیرالمومنین رو رها کردن، بعدن پشیمون شدن. همه اینها در رکاب امیرالمومنین بودن، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان و اونجا شهید شدن. خیلی از اینها حدود 25 نفر از اصحاب بدر در رکاب امیرالمومنین در جنگ جمل شهید شده و در جنگ صفین حدود 800 نفر از اصحاب بیعت رضوان در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین بوده. ما اینها رو خیلی دوست داریم، واقعا علاقه داریم و حتی ما داریم از مرحوم خدمتتون عرض کنم شیخ طوسی که ما امید شفاعت داریم به اصحاب پیغمبر. خب خیلی آدمای خوبی بودن خیلیاشون و خیلیاشون رو ما قبول داریم، اما این از این روایت عدالت استفاده نمیشه. در خدمتتون هستم.
خب بعد یعنی روایاتشون مورد پذیرش قرار نمیگیره همه با هم؟
متوجه سوالتون نشدم.
کامل بفرمایید.
روایاتی که از طریق این صحابه از نبی مکرم نقل شده اینا مورد تایید هستن یا نه؟
اگر وثاقتشون ثابت بشه چرا که نه، صحابی باشه وثاقتش ثابت بشه بله. ما که اعتقاد نداریم هر کس پیغمبر رو یک بار دید حتما راستگو هم خواهد شد. پیغمبر که معجزه نمی کنه که. تازه فقط راستگو بودن در روایت مهم نیست که، حفظم مهمه. بعضی ها حافظه شون خوب نیست، بعضی حافظه شون هم خوبه، باید در نقل روایت وثاقت شخص ثابت. وثاقت متشکل از دو چیزه، یک راستگویی و دو خدمتتون عرض کنم قوه حفظ، قوه ضبط، یعنی اون مطلب رو درست از پیغمبر بگیره و درست بتونه منتقل کنه. علاوه بر راستگویی این ضبط هم مهمه، درست بشنوه و درست بتونه اینو منتقل کنه، حافظه قوی و قوه ضبط داشته باشه. اگر ثابت بشه فلان صحابی این وضعیت رو داشته، بله ما رو چه میپذیریم، رو چشمون هم میگذاریم، فرق نداره. ما رو بعد از سلمان، ابوذر، مقداد و ده ها صحابی دیگه پیغمبر براشون برامون وثاقتش ثابت میشه، از خواص امیرالمومنین هم بودن، ما اونها رو میپذیریم. ولی اگر عدالتشون ثابت نشه، مثل بقیه هم دیگه، مثل بقیه مردم هستن.
بله در خدمت بارها و بارها هم در همین برنامه کلمه طیبه مشاهده کردیم که نسبت به همین موضوع که اتفاقا موضوع بسیار اساسی و بنیادی هم هست، حضرت استاد صحبت کردن و اصلا موضوع برنامه، شاید نصف بیشتری از برنامه بر همین موضوع اختصاص یافته و بالاخره در آرشیو هم تمامی عزیزان میتونن این مطالب رو نسبت به عدالت صحابه مشاهده بکنن. بفرمایید آقا محمد.
آقا محمد عزیز.
بله.
بله خب اگر سوالی ندارین الحمدلله پاسخ‌ها رو که گرفتین.
فکر کنم طولانی بشه حالا اگه.
بفرمایید
مشکلی نیست.
خب حالا این اهل سنت یک قولی دارن که تعداد اصحابی که ازشون روایت نقل کردن 4000 صحابی هستن، یعنی از این 20000 صحابی که بله امام صادق فرمودن 4000 صحابی روایت نقل کردن، مثلا حاکم نیشابوری عددش رو 4000 صحابی میدونه. و خدمت شما عرض شود که در روایتی در اصول کافی جلد یکم صفحه 63 سندش هم حسنه روایت میکند که منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فاخبرنی ان اصحاب رسول الله صدقوا علی محمد ام کذبوا، قال بل صدقوا. صحابه رسول الله آیا بر آن حضرت دروغ بستن یا راست گفتن؟ امام فرمود قطعا راست میگن. این استدلالات در کنار هم
در کدوم کتاب هست فرمودی؟ در
کافی جلد یکم
صفحه 63. علی ابن ابراهیم عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن منصور ابن حازم.
کافی من پیدا نکردم متنشو.
دوباره متن عربی رو دوباره بفرماییم.
فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صدقوا علی محمد ام کذبوا، قال بل صدقوا.
بسیار خوب. خب چی بود الان استدلالتون؟ یعنی چه تناقضی رو می‌خواستین بیان بفرمایین؟
خب اونجا فرمودن 20000 صحابه، درسته؟
بله.
اهل سنت 12000 صحابه، اونجا فرمودن 12000 صحابه. بعد اهل سنت از 4000 صحابه روایت داره، اینجوری که حاکم نیشابوری گفته و ذهبی هم همینطور. و حالا طبق این روایت خب امام صادق تأیید میکنه که اصحاب پیامبر راست گفتن، یعنی
همه اصحاب گفت،
یعنی این 12 نفر. خب اینها رو امام صادق خودش از 12 اصحاب شمرده.
بعد خب 12000 نفر کیا بودن؟
12000 نفر خب همینا که
اسم بردن؟
نه مشخصه.
خب مشکله دیگه، اسم اگر اون 12000 نفر رو اسم می‌بردن، می‌گفتن اینا همچنان آدمای خوبی بودن، اینا هیچ کدوم دروغ نگفتن، اینا همشون راستگو بودن، بله. ولی وقتی خدمتتون عرض کنم اسم نبردن اون 12000 نفر رو، مشخص نیست کیا هستن، ما چیکار کنیم؟ باید بگردیم دیگه که مقصود امام صادق از اصحاب چه کسانی هستند و مصداقش چه کسانی هستند. و تا مصداق مشخص نشه که نمیشه دیگه، نمیشه گفت همه صحابه.
اون بل صدقو چه گفته اصحاب پیغمبر؟ خب چیز نیست، عام نیست.
اصحاب پیغمبر یعنی کسی که یک بار پیغمبر رو دیده؟
خب دیده که
آیا امام صادق داره این همچین تعریف برای اصحاب؟
نه درست.
شما میگن بالاخره 12000 نفر تعداد بالاییه. اونها باید آیا اینجور نیست که ما
هیچ اشکال نداره اصلا 12 نه 20 20 نه 30 نه 40 مشکلی نداره که ما مخالف نیستیم که حتما باید 10000 نفر یا 5000 نفر باشه. اما بحث اینه که آیا کلهم عدول، کلهم من اصحاب الجنه، این بحث هست.
بله.
ما در میان صحابه زیاد آدم راستگو داشتیم، اما که همه آدم های راستگو بودن، خب این خب جای بحث دیگه. امام صادق اون 12,000 نفر رو اسم نبرده، کیا بودن؟ بله 12,000 عادل قبول، 12,000 نفر اهل بهشت قبول، همشون هم آدم های خوب، ما هم از همشون هم امید شفاعت داریم. اما این 12,000 نفر کیا بودن؟ این خوب باز سوال سوال هنوز میمونه. بفرمایید.
این چیزی که درباره صحابی شیعه چه نظریه ای داره؟ حالا چه کسی است؟
کسی از نظر ما صحابی هست، حالا اختلاف هست باز توی علمای ما، اون کسی است که به پیغمبر، زمان پیغمبر بوده، از پیغمبر علم اخذ کرده و بر اون عهد و پیمانش با پیغمبر مونده و مؤمنم از دنیا رفته. بعضی از علمای اهل سنت هم همین فتوا رو دادن، همین نظر رو گفتن. بله. کسی که زمان پیغمبر بوده، پیغمبر ایمان آورده و مؤمنم از دنیا رفته. بله. اگر همچین آدمای شما سراغ داشتید، بله اونا اصحاب پیغمبرن و ما به اونها اونا رو قبول داریم.
این 12 نفر یعنی شامل اون اشخاص همشون نمیشه.
همشون چرا اینجوری نمیفهمم؟
صدا مشکل داره، مثل اینکه نمیدونم یا داخل استودیو مشکل داره. این رو عزیزان اتاق فرمان لطفا تقویت بکنن.
میشه ما دقیق متوجه صداشون نمیشه.
خب آقا محمد یه مقدار بلندتر اگه صحبت بفرمایید انشالله این مشکل هم برطرف بشه.
خب کافیه دیگه. هم فقط اگر اصحاب پیامبر، اگر از علما قولی هست در این باره که چه کسانی اصحاب پیامبر هستن، اینو بفرمایید.
از باز هم درست منتقل نشد مطلب، نمیدونم.
به مطلب منتقل شد، ولی اگر از علما کسی هست که همین تعبیر رو درباره صحابه گفته باشه،
از علمای شیعه درسته؟
بله بله از علمای شیعه.
بیارید صفحه مونیتور بندر فراوان. خب ما داریم توی مسئله الرعایه فی علم درایه که کتاب درایه شیعه است، یکی از بهترین کتابهای ماست، نویسنده شهید ثانی زین الدین ابن علی ابن احمد جمعی عاملی متوفای 965 که کتاب خیلی هم خوبی هست. ایشون ببینید صحابی رو چیکار میکنه. کسی که پیغمبر رو دیده، ایمان آورده به پیغمبر و ما تعالی الاسلام، اگرچه در وسط هم ممکنه مثلا مشکلی ایجاد شده باشه براش، اما بعد از اون دوباره ایمان آوردند و مسلمان شدن و بعد دوباره با ایمان از دنیا رفتن. این صحابی از نظر ماست. من لقى النبی مؤمنا به و مات على الاسلام و این تخلل ردت بعد بین لقیه مؤمنا به و بین موته مسلما على الازهر. بله
بله. خب خیلی ممنون.
بله این نظر ایشون هست. حالا علامه مجلسی هم نظر دیگه‌ای داره، شرایط دیگه‌ای داره. ایشون هم در بهار الانوار جلد شماره 2 چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت، ایشون هم در پاورقی، البته خب نمیدونم پاورقی ورده، همون مؤمنن به و مات علی الاسلام. مؤمنن به و مات علی الاسلام، این نظر عموم شیعه است دیگه، که مسلمان باشه به پیغمبر ایمان بیاره و مسلمان هم شده باشه. این تعریف صحابی از نظر ماست.
بله
بسیار خوب. خب آقا محمد عزیز اگه سوالی نیست دیگه از خدمتتون مرخص بشید.
سوال هست ولی اگر وقت بشه. خب
نمیدونم حضرت استاد اگه اجازه بدید
در خدمت هست. مشکل
بفرمایید. بفرمایید
شنونده رو بپرسم.
در خدمتتون هست. بفرمایید آقا محمد سوالتون رو بفرمایید.
بله چشم. یک روایتی هست در کتب شیعه من خوندم، خیلی و عجیب و غریبه. حالا اینو اگر سندش هم صحیح ده
چی هست؟
عجیب الاحکام. بله
عجیب و غریبه. بفرمایید عبارت رو بفرمایید.
بله چشم پیداش کنم. بله در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 354 محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن عمر بن وزینه عن زراره قال سمعت ابا جعفر یقول کان الحسین علیه السلام یتمسح من القائت بالکرسف ولا یقفل. دیگه که شیعان از چیز بود که زراره از امام باقر شنید که ایشون فرمود امام حسین علیه السلام بعد از مدفوع کردن خودشون را نمی شستند و فقط مقداری پارچه به خودشون میمانید.
تهذیب الاحکام جلد چند بود؟
جلد اول صفحه 354
صفحه 209
گفتم میکنه شاید.
بله همین روایت هست. کان الحسین بن علی علیه السلام یمسحو به ثلاثه احجار.
نه نه میگه که یتمسحو من القائد.
بله یتمسحو من القائد.
بله خب این روایت. بله
بشه. خب این تعبیرش خیلی عجیب و غریبه. خودشو نمیشسته و چیز میکرده، خودشو پاک میکرده.
خب این نظر کل مسلمان هاست که خدمتتون عرض کنم قائد رو با سنگ هم پاک کننده است. این نظر فقط نظر شیعه نیست، نظر همه مسلمان هاست.
بله خب این ناجور نیست اومده گفت
اشکال نداره. که اشکالش چیه؟
اشکالش
چیه؟
تعبیر زشت نیست؟
نه چه زشت باشه؟
نسبت به امام
چه زشت باشه؟
نه جز احکام هم هست،
جز احکام شرعیه دیگه. خدمتون عرض کنم بول در بول باید شسته بشه نظر شیعه از همه، ولی قائد رو اگر خدمتون عرض کنم کثیف نشده باشه، خیلی اطراف کثیف نشده باشه، نیازش به شستن با سنگ هم میشود خدمتون عرض کنم پاک کرد، پاک کننده است.
بله
نیاز نیست.
خیلی ممنون.
بسیار خوب، سلامت باشید. آقا محمد عزیز تشکر میکنیم از تماستون. آقا محمد که از شهر کرد با برنامه خودشون برنامه کلمه طیبه تماس گرفته بودن، تشکر میکنیم از شما. خب حضرت استاد ما فرصت محدودی داریم، اگر لطف بفرمایید یه مختصری، نمیدونم دیگه آی سجودی و اون رفت و برگشت هایی که وجود داشت و اینها یه خبری نشد ازشون.
بله خدمت رو عرض کنم، بحث های سجودی خوب شد یادآوری کردیشون، یک کلیپ هفته پیش از من پخش کردن، اونجایی که من دارم نتیجه گیری میکنم متاسفانه قطع کردند و بعد شروع کردن همون حرفای تکراری خودش رو زدن. دیگه لازم نبود من پخش کنم دیگه، قضاوتی که داشتیم به عهده بینندگان عزیز. البته بعد از اون من دو تا کلیپ براش فرستادم که اون منتظرم اونا رو جواب بده. اون بحث اول رو دیگه واگذار میکنم بینندگان عزیز. سوالات بعدی من ازش پرسیدم که امیدوار هستم به سوالات بعدی جواب بده و ما هم همچنان منتظر ادامه بحث با سجودی هستیم، ولی اگر بخواد اینجوری بحث کنه خیلی
ان شاء الله. موضوع این دو تا چی هست؟
همون بحث خدمتتون عرض کنم آیه 40 سوره مبارکه توبه هست که سکینه بر پیغمبر نازل شد یا بر همراه پیغمبر، که اونجا دیگه بحثش رو میتونن بنویسن از در سایت دنبال کنن و ما کلیپاشو کامل پخش میکنیم، نه اینکه مثلا 20 دقیقه حرف بزنیم همه 20 دقیقه شو. اون مطلبی رو که میگه، اون جوابی که میگه 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه، ما این هفته 4 دقیقه کلیپشو پخش کردیم، ولی ایشون یه 2 دقیقه کلیپ ما رو پخش کرد. اون آخر که دارم نتیجه گیری میکنم اون تیکه رو متاسفانه قطع کرد و درست پخش نکرد، ولی خوب امیدوار هستیم خوب بیننده ها میبینن برنامه ما رو، برنامه شما رو میبینن. این کارو نکنید، به نفعتون نیست، در خدمتتون هست.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از استاد، از محضرتون منتظرم هستیم، منتظر آقای سجودی هم هستیم. ان شاء الله امانت رو هم رعایت بکنن و بالاخره اونجوری که شأن یک مناظره علمی هست برخورد بکنن با این، بالاخره حالا مناظره الان اینجور شما تشخیص دادین که وارد بشین بهتره، حالا همین در همین حدش هم فعلا الحمدلله انجام شده، اما ملتفت باشین، مستحضر باشین که بهترین قضاوت کننده همین بینندگان هستند، خودشون کاملا مسلط بر امور خواهند بود و قضاوت میکنن. بالاخره این تقطیع ها رو انشالله که کنار بذاریم. خب تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. انشالله بتونیم مشمول شفاعت اهل بیت قرار بگیریم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
گل نرگس آبروی دو با هم کن من صدای نگاهم، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، نرانی از درت ما را، سلاله اسمت تک سوار.